بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از آن که ما رابطه دین با سیاست رو به عنوان رکن اول نظام سیاسی اسلام در بخش اول بررسی کردیم، اینک نوبت به بررسی رکن دوم، یعنی مسئله حاکمیت و ولایت عامه میرسد. در نظام سیاسی اسلام از حاکمیت تعبیر به ولایت میشه. ما در این بخش در صدد پاسخگویی به سوالهای چندی خواهیم بود. یک سوال این است: آیا دلیل روشن و معتبری بر ولایت عامه، یعنی حق تصرف و دخالت در امور عموم مردم، آیا دلیل روشنی بر چنین ولایتی وجود دارد یا ندارد؟ اگر چنین ولایتی رو ما قائل هستیم، صاحبان این نوع از ولایت چه کسانی هستند؟ چه کسانی دارای این ولایتند؟ آیا ولایت و حاکمیت اختصاص به معصومین علیه السلام دارد؟ یا به عبارتی آیا ولایت و حاکمیت به دوره حضور امام اختصاص دارد یا عصر غیبت رو هم شامل می شود؟ آیا محدود و قلمرو ولایت معصوم با قلمرو و محدوده ولایت غیر معصوم، اگر قائل به اون بودیم، متفاوت است؟ یا به همون میزان که معصوم دارای ولایت است، نایب او هم که غیر معصوم است میتواند از ولایت برخوردار باشد؟ آیا عرض کنم که در زمان ولایت امامان وجود داشته، در زمان غیبت هم وجود داره؟ والی باید عالم به قوانین و عادل به در اجرای احکام باشه و کفایت و توانمندی اداره جامعه داشته باشه. وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدیم، نتیجه ای که حاصل خواهد شد این است که والی باید فقاهت داشته باشه و عدالت داشته باشه. این دو ویژگی از ویژگی های ضروری و بدیهی والی است. آخرین نکته ای که در مجموعه از پرسش هایی هستند که پاسخ اون رو در بخش دوم کتاب، یعنی مباحث مربوط به حاکمیت و حکومت، پی خواهیم گرفت. برای بیان مسئله و شروع و ورود به بحث، در اولین گام هرگاه بحث از حاکمیت و ولایت می کنیم در نظام سیاسی اسلام، ذهن متوجه حاکمیت و ولایت خداوند خواهد شد. به دلیل این که حاکمیت در دیدگاه اسلام اختصاص به خداوند داره، حاکمیت چه در بعد تکوین چه در بعد تشریع، یعنی حاکمیت چه در عالم هستی و آفرینش که حاکمیت تکوینی اون رو می نامیم، و چه اونجا که مربوط به تشریع و قانونگذاری و امور اعتباری است که از اون به حاکمیت تشریعی نام میبریم، در هر دو قسم اختصاص به خداوند داره. به خاطر اینکه خداوند منشأ همه قدرت ها، خالق همه کائنات، مالک همه موجودات و تنها منبع و مصدر قانونگذاری است. هیچ کس جز خداوند صلاحیت حاکمیت رو چه در تکوین و چه در تشریع دارا نیست. در قرآن کریم آیات فراوانی هست که انحصار حاکمیت در خداوند رو به روشنی بیان کرده. قرآن بیان میکنه ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. در یک آیه دیگری بیان میکنه ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه، فرمانی جز فرمان خداوند نیست. فرمان و دستور و حکم تنها و تنها حکم الهی است. الا له الخلق و له الامر، خلقت از آن اوست، فرمان از آن اوست. یعنی همون کسی که خالق است، فرمانده، حاکم همون است. در این آیات حصر حاکمیت و ولایت در خداوند به روشنی مطرح شده. دلیل انحصار حاکمیت در خداوند یک دلیل روشنی است که باز با مراجعه به آیات قرآن کریم دلیل انحصار رو هم علاوه بر اصل اعلام انحصار می توانیم بیابیم و از آیات قرآن استفاده بکنیم، گرچه اگر قرآن هم بیان نفرموده بود، عقل به روشنی این دلایل رو می توانست کشف بکنه. ببینید، خداوند خالق هستی است. قل الله خالق و کل شیء الا له الخلق و الامر، خالق همه هستی، همه کائنات خداوند. پس خداوند خالقیت را منحصرا داراست. علاوه بر این که خداوند شأن خالقیت داره، شأن ربوبیت داره. یعنی انسان رو خلق نکرده که بعد از خلقت رها بکنه. در آیه از قرآن کریم وقتی فرعون از موسی درخواست میکنه که خدای تو چه خدایی است، حضرت در جواب او بیان میکنه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدای ما خدا کنید، خودتون گزینش بکنید به عنوان رهبر. یعنی نسب الهی برداشته بشه. آیا برداشته شده؟ هرگز. چون خود این خصیصه نسب دارای یک ضمانت اجرای قوی تر و تلقی مردم نسبت به حاکمی که منصوب از طرف خداست و قداستی که برای چنین حاکمی قائلند، احترامی که برای او قائلند، به گونه ایست که این حاکمیت وجود داره و هم این ربوبیت در درونش خصیصه حقانیت نهاده شده، یعنی هدایتگری ویژه‌ای رو خداوند برای انسان در نظر گرفته. بسیارن کسانی که هدایت میکنن اما در هدایتگری انسان رو به ناکجا آباد رهنمون میشن. هدایتگری هدایتگری الهی نیست، هدایت حق نیست، ربوبیت حقانی نیست. خداوند هم خالق است، هم رب است، و هم وقتی خالقی است که ربوبیت موجودات رو بر عهده گرفته، این ربوبیت و راهنمایی و هدایت یک هدایتی است سر تا سر حق. خب شما اگر وجودی رو با این ویژگی‌ها باور و اعتقاد بهش داشتید که در فرهنگ اسلامی هر مسلمانی و معتقد به قرآنی این ویژگی‌ها رو برای خداوند قائل هست، خدایی که خالقیت دارد، ربوبیت دارد، حقانیت دارد، این خدا صلاحیت حاکمیت دارد. حاکمیت منحصراً از آن اوست به دلیل این ویژگی‌هایی که منحصر است در خداوند و در هیچ موجودی یافت نمی‌شود. یک مسلمان با همه وجود با توجه به این شؤون الهی حاکمیت خداوند رو بر سراسر هستی از جمله انسان پذیرا می‌شود. دلیل انحصار ربوبیت و هدایت در خداوند هم دلیل جداگانه است که در پاورقی بحث حاکمیت و ولایت فصل اول از بخش دوم کتاب به این دلیل اشاره شده است. بعد از آنی که ما حاکمیت را چه در تکوین چه در تشریع اختصاص به خداوند دانستیم، مختص او دانستیم، یک تفاوتی نسبت به حاکمیت تکوینی، ولایت تکوینی و حاکمیت تشریعی و ولایت تشریعی وجود داره که توجه به این تفاوت هم مفید هست. اون تفاوت این است که در حاکمیت تکوینی تخلف از اراده تکوینی خداوند ممکن نیست، هرچه را اراده کند انجام میپذیرد، هیچ قدرتی توان مقابله، مبارزه، تخلف، اسیان، تمرد در برابر حاکمیت الهی رو از بعد تکوین ندارد. اما در حاکمیت تشریعی اسیان و تمرد در برابر قوانین و احکام الهی امکان پذیره. لذا بسیاری از انسانها رو میبینیم که گناه میکنن. گناه و معصیت یعنی تخلف از فرمان الهی، از فرامین تشریعی، از حاکمیت تشریعی خداوند. حاکمیت تشریعی خداوند تخلف پذیره و خود خداوند چنین اراده کرده که حاکمیت تشریعیش اسیان پذیر باشه. اما حاکمیت تکوینی یعنی قدرت الهی در اصل هستی و آفرینش، اراده تکوینی خداوند، این اراده هیچ تخلفی در برابر او فرض نمیشه کرد. خب همون گونه که من اشاره کردم، حاکمیت تعبیری دیگر از اون داریم در فرهنگ اسلامی که ازش تعبیر به ولایت شده. یعنی وقتی ما حاکمیت رو میگیم قدرت، اقتدار، اقتداری که در یک جامعه نسبت به یک جمعیتی اعمال میشه و قدرتی در برابر اون تاب مقاومت نداره، این حاکمیت تعبیر دیگرش تعبیر ولایت، یا حاکمیت رو سلطه و تصرف یک اشاره می کنم سریع. این بیان بیانیست از آیت الله العظمى بروجردی اعلی الله مقامه. ایشون فرموده اند که انسان نیازهای اجتماعی داره، این سلسله نیازهای اجتماعی رو سیاستمداران جامعه بر عهده می گیرن. این مقدمه. مقدمه دوم این است که اسلام عزیز به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام داشته، احکام فراوان سیاسی و اجتماعی رو وضع کرده. اسلام یک دینه. مسئله دیگری که در بحث حاکمیت و ولایت توجه بهش لازم هست، گرچه ما میگوییم حاکمیت همون ولایت هست، اما یک ریشه‌یابی معنوی نسبت به ولایت رو لازم داریم تا به خوبی معنا و مفهوم ولایت رو درک بکنیم و بدانیم در مواردی که با این واژه و مشتقاتش برخورد می‌کنیم چه معنایی رو می‌توانیم یا چه معانی مختلفی رو می‌توانیم ازش استفاده بکنیم. واژه‌های نظیر ولا، ولایت، ولایت، ولی، مولا، والی، توالی، موالات، همه اینها از یک خانواده اند که فعل اونها ولی. حالا کی بریم پس؟ کی حاکم باشه؟ کی مرجعیت در امور سیاسی داره؟ در رهبری اجتماعی داره؟ آیت الله العظمى بروجردی اشاره می کنن که ما یقین داریم امامان معصوم ما مرجعی رو تعیین کردن در همه زمانها و مکانها، چون به خاطر این که این نیاز، نیاز برای همیشه انسان هاست، مخصوص به دوران حضور نیست. خب اگر امام، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سخن در زمینه بررسی ولایت فقیهان است. همون گونه چون به این معنا به کار می رود ولا و مشتقاتی که هم خانواده این واژه هستند، این واژه در معنای قرب و نزدیکی به کار رفته. این قرب و نزدیکی گاهی از اوقات قرب مکانی است، نظیر همین ورود، یکی به دنبال دیگری وارد شدن. گاهی از اوقات هم چون معنای نزدیکی در اصل ریشه لغوی این واژه مورد لحاظ قرار گرفته، در قرب معنوی هم به کار بردند. مثلا دو نفر که با هم دوستند تعبیر ولی به کار رفته. ولی یعنی دوست. چرا؟ به دلیل اینکه بین محب و محبوب از نظر معنوی فاصله ای وجود نداره، اینا با هم نزدیکن. دو نفر که دوست صمیمی هستن، ولو یکی در یک کشور، دیگری در کشور دیگری است، هزاران کیلومتر بین اینها فاصله مکانی است، اما چون از نظر معنوی دل اینها با هم هست، نزدیکن، تعبیر میره، تعبیری به کار می رود که به اینها میگن ولی، یعنی دوست. ولایت در اینجا همون نزدیکی رو، البته نزدیکی نه مکانی بلکه نزدیکی معنوی درش لحاظ شده، و به خاطر این ملاحظه هست که از این دوستی تعبیر به ولایت میشه. به همین جهت شما واژه ولایت رو به تناسب همین معنای لغوی در صداقت، در نصرت، در محبت به کار میبرید، چون یک نوع قرب و اتصال و نزدیکی و وابستگی معنوی رو مورد توجه قرار دادید. یکی دیگه از معانی ولایت سرپرستی است، تصدی امور هست. در همین معنای سرپرستی که یکی سرپرست هست، متصدی امر دیگری هست، مثلا پدر ولی فرزنده، یعنی در امور فرزند نابالغ خودش تصرف میکنه، حق تصرف از آن اونه. خب این سلطه، اشراف، سرپرستی و تصدیگری که پدر نسبت به فرزند داره باز یک ارتباطی داره با همون ریشه لغوی و اصل معنایی که در ولایت ما مورد اشاره قرار دادیم. به خاطر اینکه این سرپرست بین سرپرست، چنین سرپرستی با چنین فرد اداره شونده ای که ان فاصله ای بین اینها وجود نداره، اداره کننده و اداره شونده به یه نحو با هم مرتبطن. این ارتباط به قدری نزدیک و تنگاتنگ هست که یک نوع اتصال معنوی رو بین اداره کننده و اداره شونده، بین کسی که متصدی و سرپرست هست و اون کسی که سرپرستی نسبت به او انجام میگیره، برای ما نشون میده. پس ببینید، ولایت را ما در سلطه و سرپرستی و اداره امور هم به کار میبریم و این کاربرد ولایت یک رابطه بسیار روشنی با همون معنای لغوی داره. البته کاربرد ولایت رو در برابر ولایت بیشتر در یک معنای خاصی نسبت به این دو مورد توجه قرار دادن. ولایت رو به معنای نصرت، ولایت رو به معنای زعامت و رهبری و سرپرستی و اداره امور گرفتند. در آیات 43 و 44 سوره کهف هم که تعبیر ولایت آمده، اون تعبیر با توجه به قرینه ای که در آیه وجود داره معنای اون نصرت هست. بنابراین ما تعبیری که می کنیم در مواردی مثل زعامت سیاسی یا تصدی و سرپرستی، حتی اگر غیر سیاسی باشه، مثل ولایت پدر بر فرزند که ولایت خاصه است و توضیحش رو خواهیم داد، در یک موارد اینجوری همون تعبیر ولایت کاربرد صحیح تری داره نسبت به ولایت، که ولایت کاربردش در خصوص معنای نصرت هست. گرچه همه این معانی اون ارتباط اصلی رو و وابستگیشون به ریشه معنا رو در درون خودشون جای داده اند. خب یک نکته دیگه هم باز اشاره به اون بد نیست در این بحث، و اون این است که گرچه مشتقات این واژه که ازشون نام بردیم، بعضی از مشتقات شاید معانی متعددی در معانی متعددی به کار برن، نظیر ولی که جمعش اولیاست، ولی به معنای دوست به کار رفته، به معنای حاکم و سرپرست هم به کار رفته. اما برخی از مشتقات تعین پیدا کرده اند در یک معنای خاص. مثلا والی، عرب وقتی این واژه رو استعمال میکنه فقط و فقط معنای سرپرست و حاکم ازش اراده میکنه. والی دیگه به معنای دوست دار نیست، به معنای محب نیست. لذا والی و جمعش ولات در همه مواردی که در زبان عربی استعمال شده، در همه موارد از والی همون حاکم و سرپرست و اداره کننده امر جامعه مورد نظر بوده. این هم یک نکته که در بحث ولایت لازم بود مورد توجه قرار بگیره. میرسیم به تقسیمات ولایت. ما برای اینکه دورنمایی از بحث ولایت داشته باشیم، قطع نظر از معنای لغوی ولایت که اشاره‌ای بهش کردیم، ولایت در اصطلاح با تقسیماتی که دارد معانی خاصی ازش اراده میشه. یه تقسیم ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی است. همون گونه که حاکمیت تکوینی و تشریعی است، ولایت هم که تعبیر دیگری از حاکمیت هست، با همون معنا و مفهوم، گاهی از اوقات وقتی ما میگیم ولایت، اقتدار و تسلط خداوند رو بر عالم هستی در نظر میگیریم. خداوند ولایت دارد، یعنی خدا خالق هستی است، اراده خداوند بر هر چیزی تعلق گرفت. این بروز و ظهور ولایت تکوینی الهی است. خب ولایت به صورت مطلق از آن خداست، چه در تکوین چه در تشریع. البته خداوند این ولایت را به افراد خاصی میتواند اعطا بکند، به ذات از آن خداست. بعضی از افراد را ما میبینیم که اینها صاحب ولایتن، ولایت تکوینی دارن، یعنی اثر در آفرینش میگذارن، البته به اذن الهی. به یک درجه ای از مقام و رتبه معنوی بالایی رسیده اند که به اذن الهی تصرف میکنند در موجودات. پیغمبران وقتی معجزه میکردن، اعجاز پیغمبران و امامان و اولیای دین یک نمونه از ولایت تکوینی اونها بود. قرآن نمونه های از این نوع ولایت رو در مورد پیغمبران و حتی در مورد غیر پیغمبران به کار برده. قرآن در داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا یاد میکنه از یکی از یاران حضرت سلیمان که وقتی حضرت سلیمان درخواست کرد که ایکم یعتینی بعرشها قبل ان یعتونی مسلمین، به سپاهیان خودش اشاره کرد چه کسی تخت اون ملکه رو اینجا حاضر میکنه قبل از آن اینکه اونها به تسلیم خودشون بیایند. قال عفریت من الجنه انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. یکی از جنی ها گفت قبل از آنی که از جایت بلند بشی من حاضر میکنم. گویا برای سلیمان کم بود. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. کسی که بهره ای از کتاب الهی برده بود عرضه داشت قبل از آنی که چشمت رو به هم بزنی حاضر میکنه. خب این اوج اقتدار و عظمت و توانمندی یک موجود هست در تأثیری که در خلقت و آفرینش میگذاره. این ولایت ولایت تکوینی است، یعنی ولایت داره، صاحب تصرف سلطه است. سلطه او به هستی، به موجودات، به واقعیات، نه به امور اعتباری. یک امر واقعی رو عوض میکنه، تغییر میده. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام کور را شفا میداد و بینا میکرد، مرده را زنده میکرد. زنده کردن مردگان یک نوع ولایته، یک قدرته، قدرتی است که در تکوین اثر میگذاره، در اصل هستی، در یک واقعیت، یک واقعیت رو به گونه دیگری قرارش میده. ولایت های تشریعی ولایت هایی هستن که در امور اعتباری، در امور قراردادی مورد توجه هستن، نه در امور تکوینی. همون گونه که عرض کردیم، هر دو قسم ولایت، چه تکوینی چه تشریعی، به ذات از آن خداونده. و چون به ذات از آن خداونده، کسانی دارای این ولایتند که از ناحیه خداوند معزون باشند و خدا این ولایت را به آنها اعطا فرموده باشد. تقسیم دیگری هم برای ولایت وجود داره که ولایت تقسیم میشد به ولایت عامه و ولایت خاصه. توجه به این تقسیم بسیار حائز اهمیت هست. این تقسیم ملاکش افراد تحت ولایتن. افراد تحت ولایت که اصطلاحاً مولا علیهم به اونها گفته می شود، اگر این افراد تحت ولایت افراد خاصی باشند، ولایت میشه ولایت خاصه. اگر عموم افراد جامعه باشند، ولایت بر عموم افراد جامعه اعمال گردد، ولایت رو اصطلاحاً ولایت عامه نامگذاری میکنن. ولایت خاصه نظیر ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر یا سفیه یا مجنون خودش هست، یا ولایت اولیای مله میت به همون ترتیب موجود در طبقات ارث در تجهیز میت هست، یا ولایت وارثان مقتول که انواع ولایت های خاصه که در فقه اسلام مطرح هست در کتاب شمارش شده، ملاحظه خواهید فرمود. این ولایت ها خاصن، یعنی ولایت بر یک افراد محدود و معدودی اعمال می شود. ولایت شوندگان، نه ولایت کنندگان. ولایت شوندگان و مولا علیهم یه افراد خاصی هن. چون یه تعداد افراد خاصی هن، ولایت رو میگن ولایت خاصه. اما اگر ولایت بر عموم افراد جامعه اعمال شد، ولایت ولایت عام است. و ما باید همینجا توجه بکنیم که در بحث حاکمیت و ولایت در مباحث نظام سیاسی اسلام، ولایت عامه مورد بحث ما و نزاع ماست، نه ولایت خاصه. ما به ولایت خاصه در این سلسله مباحث نظری نداریم. پس در تقسیم بندی ولایت، این ولایت ولایت عامه است. البته به لحاظ دیگری هم ولایت به همین ولایت عامه و خاصه تقسیم می شود، و اون جنبه شؤون افراد تحت ولایت هست. یعنی اگر ولایت نسبت به یک شأن خاص، نسبت به یک امر خاصی مورد نظر باشه، میشه ولایت خاصه، قطع نظر از افراد تحت ولایت که تقسیم بندی اولی بر این اساس صورت می گرفت. اگر ولایت کلیه امور و شؤون رو در بر بگیرد، میشه ولایت عامه، یا به تعبیر دیگر ولایت مطلقه. پس این دو نوع تقسیم بندی با دو ملاک رو در زمینه ولایت به عامه و خاصه مورد توجه و تأمل باید قرار بدیم. چند تا نکته هم در زمینه بحث ولایت وجود داره. این نکات هم بسیار قابل توجه هن. اولا ما باید بدانیم که ولایت ها اعم از این که خاصه باشن یا عامه، همه و همه زیر مجموعه ولایت تشریعی هن. یعنی در اون تقسیم بندی اولیه که ولایت رو به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم کردیم، ما وقتی بحث از ولایت عامه در نظام سیاسی اسلام می کنیم، باید توجه داشته باشیم که ولایت عامه زیر مجموعه ولایت تشریعی است. اصلا نظام سیاسی اسلام وقتی بحث از ولایت میکنه، ولایت تشریعی مورد نظر هست، ولایت تکوینی ابدا مورد نظر نیست. این نکته است. نکته دیگر این است که بر همون اساس که در تعریف و تبیین ولایت تشریعی توجه کردیم، ولایت تشریعی برخلاف ولایت تکوینی، ولایت نسبت به امور اعتباری است، نه امور حقیقی و واقعی. ولایت به عنوان یک امری که تعلق بر یک حقیقت و واقعیتی بگیره، به این شکل مورد نظر نیست. با اعتباری که صاحب ولایت اون رو اعتبار کرده، خداوند اون رو در نظر گرفته، به عنوان یک منصب، به عنوان یک مقام جعل کرده خداوند. این جعل غیر از جعل تکوینی و خلق هستی و موجودات هست. مثلا وقتی خداوند پیغمبر را ولی قرار میدهد، ولایت را برای پیغمبر اعتبار کرده، فرض کرده، در نظر گرفته، پیغمبر میشه ولی. اون زمانی که این ولایت را هم بگیرد، سلب بکنه، این سلب هم یک سلبی است که اون چرا که دیروز اعتبار کرده بوده، در نظر گرفته بوده برای این فرد، امروز این مقام رو ازش میگیره. جعل یک مقامه، جعل یک منصبه. وقتی گفته میشه شما ولایت دارید، یعنی حق تصرف دارید در امور، این حق تصرف فرض شده. این اعطای ولایت واقعیت اون فرد رو عوض نمیکنه. هویت پیغمبر رو عوض نمیکنه. پیغمبر ولایت بهش اعطا شده. نظیر این با یک تشبیه اگر بخوایم مثال بزنیم، این است که شما اگر یک منصبی از مناصب دنیایی رو در نظر بگیرید، مثلا شما میاید به یک فردی منصب ریاست جمهوری رو برای او به رسمیت میشناسید. این تا دیروز رئیس جمهور نبود، اما امروز مقام ریاست جمهوری رو داره. تا دیروز رهبر نبود، امروز رهبری یک کشور رو بر عهده داره. آیا امروز که این فرد به عنوان رهبری یک کشور در مقام رهبری قرار میگیره، در مقام ریاست جمهوری، در مقام وزارت، در مقام وکالت قرار میگیره، واقعیتی دگرگون شده؟ واقعیتی از واقعیت‌های تکوین و هستی؟ نه، فرض گرفتن برای این ولایت را، یک امر اعتباری است. همون گونه که احکام دیگری هم جزء امور اعتباری قرار می‌گیرن. مثلا شما مالکیت جزء امور اعتباری است. شما کتابی رو که الان دارید تحت عنوان کتاب مبانی حکومت اسلامی مطالعه می کنید، در درس نظام های سیاسی اسلام، این کتاب رو دیروز مالکش نبودید، میرید از کتاب فروشی می خرید، پولی میدید. امروز یک عنوان برای شما قرار داده میشه، عنوان مالک، مالکیت برای این کتاب. این عنوان یک امر اعتباری محضه، واقعیتی از شما رو عوض نکرده. پس ولایت هم ولایت تشریعی است، و وقتی ولایت تشریعی بود، ولایت تشریعی از امور اعتباری است، نه امور حقیقی و واقعی. بستگی داره به جعل کننده این ولایت، اون کسی که این ولایت را قرار داده این رو برای این فرد این مقام را به رسمیت شناخته. امروز این رو به رسمیت شناخته، این مقام رو فردا چه بسا به رسمیت نشناسه. نکته دیگر این است که ولایت از احکام وضعی است نه از احکام تکلیفی. همون گونه که در کتاب ملاحظه می کنید این دو اصطلاح، اصطلاح احکام وضعی و احکام تکلیفی، ستاره دار هستند. بنابراین در اصطلاح نامه در پایان کتاب توضیحی نسبت به حکم تکلیفی و حکم وضعی داده شده. احکام تکلیفی همین احکام پنجگانه وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه هستند. اینا را از اون جهت بهشون حکم تکلیفی میگن که در قالب موارد یک کلفت و زحمتی همراه با این احکام وجود داره. بالاخره انسان واجب یک کاری را انجام بده، واجب است یک کاری را انجام نده، یعنی حرام هست ارتکاب اون. یک نوع زحمتی همراه با این احکام وجود داره، لذا حکم تکلیفی، کلفت آور، زحمت آور اصطلاحاً بهش اطلاق شده. از این دسته از احکام پنجگانه شرعی که بگذاریم، احکام شرعی دیگری وجود دارند که اونها رو در اصطلاح فقها و اصولیین حکم وضعی بهشون میگن. مثلا احکامی نظیر زوجیت، طهارت، نجاست، حکم صحت، حکم بطلان، حکم فساد، تمام اینها، حریت، اهلیت، وقتی شما ملکیت، تمام اینها از احکام چی هستن؟ احکام وضعی هستن. یعنی اینها علت این که حکم وضعی بهشون میگن غالبا موضوع حکم تکلیفی قرار میگیرند و اصطلاحی است که در این زمینه فقها به کار میبرند. بنابراین ما باید در بحث از ولایت، وقتی ولایت رو مورد توجه قرار بدیم، توجه داشته باشیم که ولایت از احکام وضعی است، از احکام تکلیفی نیست. مسئله دیگر این است که ولایت وقتی گفتیم حکم وضعی است، حکم یک تفاوتی با حق داره. بین حکم و بین حق تفاوت هست. اگر چیزی حق شد، حق قابل اسقاط، قابل انتقال، قابل به ارث نهادنه. البته بعضی از حقوق هستن که هر سه ویژگی رو ندارن، اما بعضی از حقوق هم هستن که با صرف حق بودن قابل اسقاط این حق، قابل انتقال، قابل توریث و ارث گذاری است. اما اگر یک امری به عنوان حکم قلم داد شد، هیچ یک از این ویژگی های سگانه اسقاط، انتقال و یا توریث در او وجود نداره. یعنی ولایت، کسی که صاحب ولایت است مجاز نیست که بگه خب من ولایت رو به من دادن، من چون دارای ولایتم این ولایت رو از خودم منتقل میکنم به دیگری، دیگری رو صاحب ولایت میکنم، ولایت رو از خودم ساقط میکنم، یا بعد از آنی که من از دنیا رفتم این ولایتی که از آن من بوده این ولایت به فرزندان من منتقل میشه. ولایت حکمه، حق نیست که قابل انتقال باشه. البته ولایت به یک لحاظ دیگری حق هم هست، از اون جهت که حکم است قابل اسقاط و انتقال و توریث نیست، البته حق هم هست، یعنی حق امامه، هم حکم است و هم حق است. بحث بین در مورد حق و حکم یک بحث مستوفای دیگری رو می طلبه و برخی از فقهای ما رساله های ویژه ای رو در زمینه حکم و حق به رشته تحریر در آوردن که در پاورقی به برخی از منابع در این زمینه در کتاب اشاره شده. اگر خواهان تفصیل بیشتری بودید می توانید به اون منابع مراجعه بکنید. مسئله دیگر که باز همه این شقوقی که به عنوان نکته برای ولایت داریم ذکر می کنیم از اهمیت زیادی برخوردارن، از این جهت که ما چون از این لحظه به بعد بحث ولایت را در نظام سیاسی اسلام داریم دنبال می کنیم، باید بدونیم اون ابعاد مختلفی که در ولایت مورد نظر هست اونها همواره مورد توجه ما باشه و با این معیار و میزان و درک روشن و بصیرت خوبی که نسبت به ولایت خواهیم داشت به سراغ مباحث دیگر برویم. مسئله دیگر نیست که ولایت هم بیان میکنه حکم را، هم تعیین میکنه موضوع را. یعنی قلمرو ولایت، کسی که ولی است و ولایت دارد، احکام را بیان میکنه، موضوعات و مصادیق رو هم حق تعیین داره. فقط مسئولیتش بیان احکام الهی نیست، برخلاف مرجعیت، برخلاف فقاهت. کسی که فقیه هست، فقیه وظیفش فقط بیان احکامه، تعیین مصداق و موضوع وظیفه فقیه نیست. اما کسی که ولایت دارد، ولایت در مقابل مرجعیت و فقاهت محدود به بیان احکام فقط نیست، احکام را بیان می کند، اجرای احکام هم چون نوعی تصدیست به دست اوست، در مقام اجرا تعیین موضوع هم می تواند بکند، سراغ مصادیق و موارد هم می تواند برود. نکته دیگر که نکته بسیار مهمی هست این است که اصل عدم ولایت انسان بر انسانه، به خاطر اینکه ولایت در جهانبینی اسلام مختص خداونده و از طرفی انسان هم با هم برابرند. بنابراین هیچ کس اولا و به ذات نمیتواند و حق ندارد در شؤون و امور مربوط به دیگران بدون رضایت آنان تصرف و دخالت بکنه. فقط خدا حق دخالت داره. انسان ها با هم برابرن. به چه دلیل من در امور شما دخالت بکنم، تصرف بکنم؟ به چه دلیل یک فردی اداره و سرپرستی افراد دیگری رو مجاز داشته باشه؟ حتی پدر نسبت به فرزندش که ولایت خاصه داره، ولایت از آن خداست و انسان ها با هم برابرن. هر نوع ولایتی نیاز به اجازه خاص داره. کسی حاکمیت و ولایت در زندگی مردم را میتواند داشته باشد که از ناحیه ولی مطلق معزون باشه. اگر این اذن از ناحیه خداوند وجود داشت ما میپذیریم. پس اصل عدم ولایت انسان بر انسانه. وقتی ما یک اصلی تأسیس کردیم به عنوان اصل عدم ولایت، در هر جایی که بخواهیم ولایتی را برای هر کسی قائل باشیم نیاز به دلیل داریم، حتی برای پیغمبر، حتی برای امام معصوم، تا چه رسه به فقیهان. به همین دلیل است که در مباحثی که مطرح می کنیم در فصل دوم بخش دوم و همینطور فصل سوم، بحث ولایت پیامبران و امامان رو باید اثبات بکنیم، چون خلاف اصله. اصل عدم ولایته. اصل این است که ولایت مختص خداونده، یعنی سلطه و تصرف خدا رو بر زندگی خودمون فقط پذیرفتیم، نه غیر خدا رو. اگر دلیل روشنی داشتیم که خدایی که ولایت از آن اوست علل اطلاق این ولایت رو به بنده ای از بندگانش اعطا کرده، یک استثناء میخوره اون اصل عدم ولایت. اگر نداشتیم ما نمیتوانیم ولایت رو بپذیریم. به همین دلیلی که در فصل دوم ملاحظه میفرمایید بحث ولایت پیامبران و امامان مطرح شده، بحث ولایت و حکومت پیامبران در گام اول با استناد به آیات که از قرآن کریم به روشنی توضیح داده شده و این آیات بیانگر اعطای ولایت مطلقه به پیامبر گرامی اسلام هستند، ولایتی که حتی علاوه بر حوزه امور عمومی، زندگی عمومی مردم، امور حکومتی و سیاسی، چه بسا شامل امور خصوصی مردم هم بشه. وقتی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم رو در سوره مبارکه احزاب آیه 6 ما ملاحظه می کنیم، یک ولایت بسیار گسترده ای رو خداوند که ولی مطلق هست برای پیغمبرش به رسمیت شناخته. شؤونی این ولایت پیغمبر که ولایت البته تشریعی است، این دسته از ولایت ها همونجوری گفتیم، شؤون و ابعاد ولایت تشریعی پیغمبر هم در سه شأن مهم مرجعیت و رهبری دینی، ولایت قضایی یعنی انحصار صلاحیت قضاوت در شخص پیغمبر گرامی اسلام، و همینطور رهبری و زعامت سیاسی یعنی ولایت سیاسی خلاصه شده. نسبت به هر یک از این سه شأن و سه بعد ولایت تشریعی پیغمبر آیات از قرآن کریم وجود داره که این آیات مورد استناد قرار گرفته است. تا می رسیم به بحث ولایت و حکومت امامان علیه السلام که در جلسه آینده به خواست خداوند بحث ولایت و حکومت امامان رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.